آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، من حرمگل قدیر در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 صبح است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است
و طبق معمول برنامه بامدادی روز دوشنبه 13 دکبر رو از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
نخست سرخط چند خبر.
سه نامه مخفی سفارت امریکا در تاجیکستان نشر شدند.
شویتسیا ترکش را حمله تروریستی نامید.
سروزیر کوسوو پیروزی حزبش در انتخابات را اعلان کرد.
و حالا تفصیل خبرها. روزنامه بریتانیای گاردیان با شرح مختصر سه نامه مخفی سفارت ایالات متحده در تاجیکستان را که به دست تارنمای افشاگری ویکی‌لیکس افتاده‌اند منتشر کرد. در آنها مشکلات شدید تاجیکستان، شیوه رهبری رئیس جمهور امام‌علی رحمان، روابط تاجیکستان و روسیه در پس‌منظر اخراج مرزبانان روسیه از تاجیکستان و گسترش نفوذ آمریکا در این کشور بررسی شده‌اند. در برخی از نامه‌ها سخنان بی‌پرده رحمان به عنوان روسیه و هشداری از کوشش تبادلات دولتی به دست نیروهای مرزبان روسیه در همدستی با فرمانده گارد رئیس جمهور جنرال غفار میرزایف تذکر یافتند.
سروزیر کوسوو هاشم تاچی پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی کوسوو را اعلان کرد. این نخستین انتخابات در کوسوو از زمان اعلان استقلالیت این قلمرو و سربیا در 3 سال گذشته بود. اظهارات تاچی در حال صدا داد که بنا بر نتایج اکزیت پال یا نظرسنجی هنگام خروج رای دهندگان، حزب دموکرات او 31 و رقیبان لیگ دموکراتیک کوسوو 25% رای گرفتند. انتظار می رود کمیسیون مرکزی انتخاباتی نتایج پیشکی را امروز اعلان کند. هر دو حزب با عضویت کوسوو در اتحاد اروپا و ناتو ادامه خصوصی گردانی کارخانه های دولتی و مکالمه با سربیا تلاش دارند.
ادامه خبرها. رهبری مخالفان ایران میگوید برخی های دیپلماتی ایالات متحده که ویکی‌لیکس افشا کرده است بیانگر ضعف و انزوای افزاینده ایرانند. میرحسین موسوی این را تهدید به کشور خویش خوانده است و پرزیدنت محمود احمدی نژاد را در سیاست های سرسختانه ابدار کرد که ایران را به گفته او در وضع آسیب پذیر در منطقه قرار میدهند. در اسناد فاش کرده ویکی‌لیکس گفته می شود سران ممالک عرب به شمول شاه سعودیه آمریکا را به عملیات حربی ضد انشاءات هسته‌ای ایران دعوت کرده اند.
خدمات مخفی شویتسیا سپاه ترکش‌های روز شنبه در مرکز استکهلم را جنایت تروریستی نامید. اندرس تورنبرگ رئیس خدمات امنیتی سپاه در نشست خبری گفت تحقیق انفجارها در فروشگاه‌های پرزدیهام استکهلم ضمن قانون‌های شویتسیا آغاز شده است. تورنبرگ افزود نهادی او پیش از ترکش‌ها نامه هشدار دهنده الکترونی گرفته است.
The mail was about that one man. He was not satisfied.
این نامه درباره یک مردی بود که از تحولات در شویتسیا و حضور حربی آن در کشورهای دیگر و سخنان بعد درباره پیامبر و غیره راضی نبود. ولی ما این نامه را هنوز تحقیق میکنیم. بناهن پیش و پیش چیزی بیش از این گفتن دشوار است.
Analyzing this mail, so it's too early to say anything more.
خبرگزاری ها میگوین که پیام به حضور حربی شویتسیا در افغانستان و نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر محمد از طرف رسانه شوید اشاره میکند. از ترکش های شومیشنبه در استکهلم یک نفر که گفته میشود بمبگذار بود کشته و دو رهگذر مجروح شدند. تورنمای شموخ الاسلام عکسی مردی را نشر کرده است که تیمور عبدالوهاب نام داشت و در این حمله به شهادت رسیده است.
نزدیک به 1000 نفر در مسکو به طرفداری از صاحبکار محبوس میخائیل خودورکوفسکی راهپیمایی کردند. خودورکوفسکی و همکاری او پلاتون لبیدیو با اتهام قلابی به 8 سال حبس محکوم شدند، اما انتظار حکم نوی دادگاهند که ابنامه سرقت میلیون ها دلار از فروش نفت را محاکمه میکند. تظاهر کنندگان پرونده را سیاسی نامیده به استعفای سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین دعوت کردند. آنها از پرزیدنت دمیتری مدودف خواستند حکم دادگاه را بازنگری کند. نزدیک به 300 نفر با عین شعارها در سن پترزبورگ دست به تظاهر زدند.
پلیس پاکستان میگوید که یک پزشک را با اتهام توهین به دین بازداشت کرده است. بنا به خبرها دکتر نوشاد ولیانی بیزنس کارتی را که رویش نام پیامبر اسلام محمد نوشته شده است به زمین پرتافته است. ولیانی ضمن خبری شخصی در شهر جنوبی حیدرآباد بازداشت شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلسله تازه ترین خبرهای جهان را شنیدید و چون همیشه از یکایی که شما دعوت میکنیم برای اطلاع بیشتر و دیدن گزارش های ویدیویی ما به تارنمای آزادی رجوع کنید در نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org. میتوانید نه تنها از حوادث جهان و تاجیکستان آگاه شوید بلکه برداشت و نظر خود را در موضوعهای دلخواه به ما بنویسید. در این فرصت از برنامه ببینیم که آب و هوای کشور در روز دوشنبه 13 دکامبر چگونه خواهد بود.
با اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان امروز هوا در کشور گرم پیش بینی شده است. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان حرارت هوا 9 درجه و در ولایت سوخ منطقه شمال تاجیکستان هوا تا 16 درجه گرم می شود. حرارت هوا در نواحی تابه مرکز فیض‌آباد، حصار، وحدت، اورزوب 18 درجه، در ولایت ختلان، مرکزیان شهر قرغون‌تپه، عبده و در خلوب 18 درجه گرم خواهد شد. هوا در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه روزانه 17 درجه گرمی پیش بینی شده است.
تشکر. وضع آب و هوای کشور را با هم شنیدیم. از دوشنبه پایتخت تاجیکستان از مجری برنامه در دوشنبه همکارمان حرمگلی قادر. خوب حالا خواهیم دید، دقیق ترش خواهیم شنید که سر اخبار بخش بعدی برنامه از چی قرار است.
مشکلات بشماری تاجیکستان، نشر 3 نامه دسترس کرده ویکیلیکس در باره تاجیکستان.
گمان از اسلامگرایان، تحقیق ترکش ها در استکهلم از طرف مقامات شویتسیا.
نخستین انتخابات، احتمال پیروزی حزب سروزیر تچی در انتخابات پارلمانی کوسوو.
روزنامه گاردین در شماره امروز خیش سه برخی مخفی سفارت امریکا در تاجیکستان را که ویکی‌لیکس دسترس کرده است به چوب رساند و با استناد به آنها می نویسد تاجیکستان با مجموعی از مشکلات جدی روبروست و یکی از مهمترین آنها پرزیدنت این کشور است. این در حالی است که بنابر نامه های دیپلماتی تاجیکستان می تواند در رشد منطقه نقش مهم داشته باشد، اما مشکلات چندگانه سیاسی و اقتصادی، فقر، مناسبت های بد با ازبکستان، فساد فراگیر، ساختار و نقشه‌سالاری صناعت شوروی، نظام غیر دموکراتی، ضعف مداوم در امنیت آذوقه‌ای و پایبندی به مهاجرت کاری در روسیه این کشور را گرفتار کرده اند.
در اسناد افشا شده دیپلماتی ایالات متحده گفته می شود تاجیکستان بر زمین که از قشاق‌ترین کشورهای قلمرو شوروی پیشین است، از زمین لرزه ها و آبخیزی ها و خشکسالی و حمله ملخ، مجازاتگری های ازبکستان و جنگ زدگی افغانستان اذیت می کشد. اما بدترین مانع این کشور بنابر نامه های دیپلماتی امریکا رئیس جمهور فروشی آن امام علی رحمان است. در برقه مخفی سفارت امریکا در تاجیکستان از 16 فوریه سال 2010 گفته می شود که رحمان اقتصادیات این کشور را با منفعت خش استفاده میکند و کشور به خش و تباربازی و فساد فرو رفته است.
در نامه آمده است رحمان و خاندانی او بیزنس های اساسی از جمله بزرگترین بانک را زیر نظارت دارند و برای دفاع از منافع بیزنس خیش سخت کوشند، قطع نظر از آن که برای اقتصادیات این چی پیامد خواهد داشت. طوری که یک دیپلمات خارجی خلاصه کرده است، پرزیدنت رحمان به آن برتری میدهد که 90% دسترخوان 10 دلاری را نظارت کند تا 30% دسترخوان 100 دلاری را.
در این برخی همچنین گفته می شود که درآمد بزرگترین کارخانه تاجیکستان تلکو که به تولید الومین مشغول است به دست شرکت مخفی آفشاری می درآید که از طرف پرزیدنت نظارت می شود. بودجه دولت از این کارخانه درآمدی کمی دارد. در این نامه همچنین از استفاده پنهانی زیاد از 1 میلیارد دلار از طرف بانک ملی یاد شده است.
بنابر نامه های سفارت امریکا در تاجیکستان، اهمیت تاجیکستان برای ایالات متحده همچون راهی تکمیل نیروهای بین المللی در افغانستان در حال افزایش است. اما تلاش های قطع قاچاق بی‌آخر مواد مخدر افغانستان از طریق تاجیکستان به روسیه و اروپا تا حال نتیجه نداده است. در سال گذشته تاجیکستان تنها 5% 40 تن مخدرات افغانی را که به روسیه قاچاق شدند کشف و مصادره کرده است. فساد مشکل اساسی است و بر زمین آن نیروهای مرزبانی تاجیکستان آموزش ناکافی، مزد ناکافی و جهازی ناکافی دارند.
در نامه سفیر امریکا در تاجیکستان ریچارد هوگلند که ملاقاتش با رحمان را پس از خروج مرزبانان روس از مرز تاجیکستان افغانستان قلمداد کرده است، گفته می شود رحمان شهر داده است که مسکو نیروهای مرزبانش را برای تهیه تبادلات زیریو در همکاری با فرماندهی گردی پرزیدنتی غفار میرزایف استفاده می کرده است. بنابر گزارش هوگلند، رحمان در این ملاقات به او گفته است که اندیشه اخراج نیروهای مرزبانی روسیه از مرز تاجیکستان افغانستان از خودی است و برای اجرای آن خود خیلی پایفشاری کرده است.
وایف شده است که در این کار به او رهبری خدمات فدرال روسیه در نظارت بر مواد مخدر ویکتور چرکیسوف کمک کرده است. چرکیسوف در تاجیکستان وضع قاچاق مواد مخدر را آموخته است و به خلاصه آمده است که مرزبانان روسیه در این قاچاق نقش بزرگ داشتند. وی از نام من به نزدیک پوتین رفت، گفته است پرزیدنت تاجیکستان.
رئیس جمهوری تاجیکستان سر و صداهای مطبوعاتی روسیه را در باره بدتر شدن قاچاق مواد مخدر پس از اخراج مرزبانان روس کار ژنرال های نامیده است که میخواهند به این مرز برگردند و نظارت بر قاچاق را به دست خود گیرند.
رحمان گفته است خدمات مخفی روسیه وظیفه دار شدند که در تاجیکستان ناآرامی ایجاد کنند. این از کرملین می آید و برخی از این کارها از سطح عالی. ما هرگز نباید فراموش کنیم که خود پوتین در تحت دلش چکیست است. در نامه آمده است پرزیدنت اظهار آمادگی کرده است که برخلاف کرملین برای پایگاه آمریکا در حدود تاجیکستان جای دهد.
سفارت آمریکا در تاجیکستان نیز در سال 2006 گفته است به باوریان روسیه برای کاهش حضور ایالات متحده و غرب در تاجیکستان به دوشنبه فشاری زیاد می‌آورد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مقامات شویتسیا دو ترکش در استکهلم پایتخت این کشور را که بر اثر آن یک نفر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند جنایت های تروریستی عنوان کردند. در این باره در فشرده اخبار نیز اطلاع دادیم، اما آیا بر پایه چه دلایل چنین نتیجه گیری رسما اعلان شد؟
اندرس تورنبرگ رئیس خدمات امنیتی سازمان اطلاعاتی شویتسیا سپو خبرهای آن را که یکی از ترکش ها حمله انتحاری بوده است تصدیق نکرد و گفت اگر در واقع این ترکش خودکشانه باشد چیزی نوی برای شویتسیا خواهد بود. تورنبرگ افزود نهادی او به تحقیق نامه مشغول است که چند پیش از ترکش ها به پشت الکترونی سازمان اطلاعاتی شویتسیا و خبرگزاری تیتیو نیوز فرستاده شده است.
این نامه درباره یک مردی بود که از تحولات در شویتسیا و حضور حربی آن در کشورهای دیگر و سخنانی بعد درباره پیامبر و غیره راضی نبود، ولی ما این نامه را هنوز تحقیق میکنیم. بناهن پیش و پیش چیزی بیش از این گفتن دشوار است.
خبرگزاری تیتی نیوز پرچه‌های از این نامه را منتشر کرد که در آنها گفته می‌شود سربازان شوید در افغانستان را تهدیدهای مرگ‌آور انتظار است، اما جزئیات نامه است که این چه تهدیدهایی خواهد بود.
شویتسیا در افغانستان 500 سرباز دارد که در هیئت نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان ایفای وظیفه میکنند. حضور آنها در افغانستان 1 ژانویه سال 2011 به پایان میرسد و همکنون پارلمان شویتسیا باید با تصویب قرار مخصوص حضور آنها در افغانستان را تمدید کند.
در پیام الکترونی همچنین از تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد که نقاش شوید لارس ویلکس ایجاد کرد شدیداً انتقاد شده است. ویلکس برای این تصویرها مخصوصاً در صورت سگ کشیدن پیامبر مسلمانان هدف تهدیدهای قتل قرار گرفته است. مقامات شویتسیا دستکم یک طرح سوی قصد به جانی را تصدیق میکنند.
در نامه ایمیلی گفته می شود اعمال مجازاتی علیه شما تا زمانی که جنگ ضد اسلام را قطع نکنید، از مسخره پیامبر و حمایت ویلکس دست نکشید ادامه خواهد کرد.
سروزیر شویتسیا فریدریک رینفیلد گفت حکومت از جامعه باز و دموکراسی دفاع خواهد کرد و همچنین علیه حدس و تخمین بازی هشدار داد و گفت چنین اعمال خطر ایجاد تشنج را به میان خواهد آورد.
شویتسیا سطح آمادگی به حمله تروریستی را در ماه اکتبر از روی جدول 5 درجه به درجه 3 برداشت. گفته می شود این اقدام بنابر افزایش فعالیت گروه های معین برای اجرای طرح های حمله ورانه در کشورهای اسکاندیناوی صورت گرفته است.
اما تورنبرگ رئیس خدمات امنیتی سازمان اطلاعاتی شویتسیا گفت بنابر حوادث اخیر سطح آمادگی تغییر نکرده است، هرچند ترکش های شام شنبه در استکهلم هوشمندی خدمات امنیتی را نیز تکان دادند.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در ماهواره هدبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیز و ارجمند برنامه بامدادی رادیوی آزادی هستید. در همایش اخیر سران ائتلاف دولت‌های مشترک المنافع در شهر مسکو نوبت ریاست به این ائتلاف به تاجیکستان رسید. به این ترتیب تاجیکستان در سال 20 سالگی فروپاشی ائتلاف شوروی به سازمان رهبری خواهد کرد که برای به اصطلاح طلاق بی جنجال جمهوری شوروی تأسیس یافته بود و کارشناسان میگویند بعد از اجرای این نقش ائتلاف دولت‌های مشترک المنافع اهمیت خود را از دست داد و بیشتر به حیث حافظ نفوذ روسیه در قلمرو پس از شوروی بررسی گشت.
بله، و سال هاست که این اتحاد در رابطه با فعالیت کند و ضعیف مورد تنقیدهای شدید قرار داشته است. پس در این صورت آیا تاجیکستان می تواند کاری را برای بهبودی فعالیت این سازمان در وقتی ریاستی خود انجام رساند؟ کارشناسان تاجیکستان بر این نظرند که با استفاده از این فرصت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون باید که حق خود در امر حل مشکلات ترانزیت را با ازبکستان حل کند. تا کجا این فرصت به تاجیکستان دست می‌دهد و عموماً می‌شود غیر انتظار چیزی را از فعالیت بعدی آن انتظار شد؟ برای پاسخ جستن به این سوال‌ها با کارشناس منطقوی حکمت الله سیف‌الله‌زاده صحبت کردیم و نخست از او پرسیدیم که تاجیکستان از یک سال ریاستش در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع چی برده خواهد کرد؟
اگر انتظار داشته باشیم که تاجیکستان با استفاده از این مقام خیش کدام تحولات در نظام اقتصاد و اجتماع و عموماً زندگی و روزگار جامعه کشور با وجود میارد، این بعید به نظر میرسد، چون ما هنوز از اول تأسیس چنین اتحادیه به این نظر بودیم که تشبسکار این اتحادیه کیست، کی نیازی بیشتر داشت در این اتحادیه و با تأسیس این اتحادیه چی میخواستند. معلوم است که به شرکت روسیه چنین یک اتحادیه موجود بوده هم نمیتواند و خود را نگه داشته هم نمیتواند. پس هر چیزی که هست بستگی دارد بازم به روسیه.
چه چیزی غیر چشم داشت است که در آینده در فعالیت این اتحادیه احتمالیت است که به نظر برسد یا اینکه عملی شود؟
دیده می شود که روسیه یکونه در استراتژی خیش تحولات وارد کرده نیست. می خواهد جای پای خیش را در منطقه تقویت بخشد یا اینکه آن امکانیت هایی که داشت آنها را از دست داده است و برگردانیدنی است. پس نیاز به آن دارد که در مرحله فعلی کشور مثل تاجیکستان این ریاست را به دست خیش بگیرد و توسط تاجیکستان هدفها و مقصدهای خیش را پیاده کند. با همین خاطر انا همین جنبه می تواند تحولاتناک باشد.
در حالی که خود تاجیکستان با ازبکستان مشکل ترانزیتی دارد که این یعنی بازم فشار بالای اقتصادیات خود تاجیکستان است، ولی از اینکه امام علی رحمان رهبری اتحاد را به عهده گرفته است، آیا میتواند که با استفاده از این وسیله در مشکل کشور خودش با کشور همسایه یگان اقدامی را روی دست گیرد؟
هیچگاه به هیچ وسیله شخص امام علی رحمان این کار را کردن نمیتواند. تنها باز هم میگویم که روسیه هست میتواند در نظام مناسبت های آسیا مرکزی تحولات وارد کند. تجربه نشان داد که در رو برو هیچ مقام ارشد کشوری در نسبت کشوری دیگر کدام تحولات وارد کرده نمیتوان.
اکثری تحلیلگران بر این نظرند که اتحادیه دولت های مستقل نتوانست از خود یک نقش نشان دهد. از آن جمله اون سندهایی که بین کشورها امضا شده بودند عملی نشدند و از آن جمله اون مشکلاتی که در منطقه پیدا شد.
البته کمرنگی این بیشتر در ظاهر یعنی همین است که آن سند و حجت هایی که به امضا می رسند تا به امروز هیچ کدام آنها مورد عمل قرار نگرفتند. این ظاهری مسئله است، ولی باطن چیزی دیگر است. مشکلاتی که در زمان پسا شوروی در منطقه های مختلف به وجود آمد، در قفقاز، در آسیا مرکزی و در مناسبت روسیه با کشورهای غربی خیش، یعنی منظورم بلاروس و اوکراین و پری بالتیکا یا نزد بالتیک با وجود آمد، اینجا است اصل مشکل. وقتی بین آذربایجان و ارمنستان مشکل را روسیه یا کدام کشور دیگری حل کرده نمیتواند، یا ببینید تذکر دادن شما مشکلی که میان ما و ازبکستان هست، این مشکل را کدام از کشورهای منطقه و روسیه روی حلش را پیدا نمی کند، پس این گونه اتحادیه با کی لازم است؟ گمان میکنم تنها حفظ کردن اتحادیه منفیتی خودی روسیه است.
تشکر. حکمت الله سیف لازاده کارشناس مسائل سیاسی منطقه بود که در رابطه با فعالیت اتحادیه دولت های مستقل و تلاش های تاجیکستان در وقتی ریاست این اتحاد را بر دوش داشتند در حل مشکلات خیش با ازبکستان با مجله بامدادی رادیو آزادی صحبت میکرد.
تشکر هرمگل، صحبت جالب و با این صحبت بخش از برنامه را به پایان میبریم. امید این را داریم که از گزارش و صحبت های ما بهره برده باشید. حالا نوبت را در برنامه بامدادی به یک پارچه موسیقی میدیم و سپس که معمول بخش دیگری از تحلیل و گزارش های ما پخش خواهد شد. این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. سخنگویان آن همکارم هرمگل قادر در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ. حالا نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه. ما زادگان عشق، مصاحبه با یک بلاگ نویس تاجیک مقیم روسیه.
بحثی دو ادیب، نفوذ سیاست در بحثی ظاهرا ادبی شاعر مومن خانواد و ادبیات شناس اتخون سیف اللهی. برنامه بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه 13 دکبر. مجریان برنامه من هرمگل قادر در دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد در پراگ. استانی تورنمای آزادی مطلب در باره بلاگ نویسی تاجیک مقیم مسکو حبیب سعید به نشر رسید است که توجه خوانندگان را به خود جلب کرد.
درست است هرم گل، مخصوصا توجه شخص ما را شعار آن به خود کشید که میگوید ما آزادگان عشقیم، ما خود عشقیم و با آغوش عشق میرویم. زاده دوشنبه حبیب سعید در زندگی خود پیشه های زیادی را آزموده است و کفشیرگر، گیولوگ، مهندس، سپس کارمند روزنامه و شورای سیاسی رادیو بوده است. سال 1992 کتابی او آدم صورتان سپیدن پیدا می شوند به نشر رسید که مجموعه داستان های کوتاه، ناول، مسکه و حکایه های تخیلی است.
برخی از مقاله های او در باره احتمال موجودیت حیات در سیاره های دیگر و فضاهای پارالللی غول یا آدم برفی در مطبوعات روسیه به نشر رسیدند و زبان های روسی و فارسی می نویسد. حبیب سعید در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی که 3 سال پیش بلاگ نویسی را سر کرد گمان نداشت این کار با یک شغل دائمی او تبدیل می یابد.
از او پرسیدیم چی چیزی بود، چی چیزی هست در بلاگ که او را به بلاگ نویسی وادار کرده است؟
این بلاگ امکانات بسیار می دهد، چون که شما می توانید که آدمایی که در گوشه‌های مختلف جهان هم زبانان و من تاجیکانی که هستن از این چیزها استفاده برده توانند. بهترین به فکرم می کند.
و درباره خواننده های بلاگتون چی فکر دارید؟ اونها چه خیلی آدم ها هستند؟ چی می نویسند؟ چه خیلی واکنش میکنند با اونچه که شما می نویسید؟
من بیشتر به زبان روسی می نویسم وقت آخر، چون که فضای وای تاجیکی نیاد محدود است. ولی بیشترشون ناز قبول میکنند، بیشترشون ناز قبول کنند، بعضیشون اینکه از نقطه نظری ملی یا این شوالیستی بعضی سخنگوی وای می نویسند، بیشترشون وای ناز می دهند.
و شما به فکرم مسئله را وقتی به روسی می نویسید وظیفه خود را در این می بینید که بیشتر فرهنگ و تاریخ تاجیکان را معرفی کنید؟ نه؟
البته، چون که تاجیکا در وقتی آخر از بسیار چیزا محدود شدند و این جنگ شهوانی تاجیکا در فضای سابق شوروی نیواد سیاه کرده پرتافتند، از این استفاده برده. تاجیکستان خود این کنید ندارد که خودش را در این فضا چی بیم معرفی کند. بسیار و کافی بهترین تاجیک از تاجیکستان بیرون ماندن. این از طرف این کنید می دید که من همچون تاجیکستان رو همچون تاجیکان رو معرفی کنم. این گوید که برای معرفی کردیم تاجیکو، برای که رویتی که تاجیکو چه گویم داره روسیه نیاد زنستی پاس نیست. برای همین من کشمی کنم که بعضی چیزای معرفی کنم.
همین پرچه آخری که شما درباره دوشنبه نوشته اید که چخیل دوشنبه را خوب میبینید، چخیل در کوچه های وای میگردید، چخیل میگشتید و چی تغییرات شده است و یک با بسیار با مهر و محبت درباره دوشنبه نوشته اید، آیا مثلا یک شخصی که سالها دور از وطن زندگی میکند مثلا چی حسیات دارد درباره شهر خودش، درباره زندگی گذشته خودش؟
من انتظار نبودم که دوشنبه تو این درجه ناز قبول میکنم، خصوصا خواننده‌های روس زبانی که همشهری ما بیرون از تاجیکستان ماندن یا از تاجیکستان فرار کردن یا از تاجیکستان کوچیدن، بسیار ناز قبول کردن. من تو این درجه انتظار نبودم. خود دوشنبه چی گویم، این بخارای دویمی ما، گرچنه که اون به طرز سونی عرضی هستی کرده باشد، این یگانه مادری همه تاجیکا است. خود جوانی ما در اونجا تولد شدم. ناگزیر این فراموش کرده نمیشه، گرچند که من قریب 20 سال شده از قریب 20 سال میشد که از دوشنبه بیرون، فراموش کرده نمیشه البته.
و آن روسی زبان هایی که سابق ساکن دوشنبه بودن در رابطه با این نوشته شما چی خیل پاسخ ها دادن؟ چی میگوین؟
این پاسخ های بسیار نازم، تو این درجه انتظار نبودم سانی جان که تو این درجه ناز قبول میکنه. چونکه همه آنهایی که مثلا تو از تاجیکستان بیرون شدن در نتیجه جنگ شهروندی، اون مهر و محبت نسبت این شهر مانده است، گرچند که بعضی آنها ناراضی بر آمده رفتن، اون مهر و محبتی که تاجیک ها بر آنها دادن یا از تاجیکستان گرفتن در دل آنها مانده است. من این ایسی مذکر بسیار آنها رو به گذشته پیوست میکند یا به خاطرشون میبرد یا لحظه های شیرین ترین رو به خاطرشون میبرد.
و در بلاگتان به مسئله های علمی، به مسئله های معجزوی، به مسئله های فیزیکا، به مسئله های تاریخ دنیا و آینده بینی دنیا و یک نوع خیلی توجه زیاد ظاهر می شود. مثلا در باره سال 2012 نوشته اید و در باره تمدن آریایی، فرهنگ آریایی، تاریخ آریایی که در این باره چی گفتند. این جنبه کارتان از کجا منشأ می گیرد؟ از کجا سر می شود؟
این جنبه اینه تقریبا سالی 80 من این مسئله به یاد توجه می دادم و این سال من درو دراز کار کردم. معلومات های وقتی که اینترنت پیدا شد این کنه اصلا بیشتر شد ده بیشتر اینفرماتی ها پیدا شد اینفرماتی ها که مثلا نیهایت مخفی هست در میجه من بیشتر آموختم بیشتر متریال جمع کردم بعد امین این شیر رو نیستم سال 2012 که خانده ها بیشتر نست قبول کردم. من تا این درجه انتظار نبودم. بیشتر سامان های روسی چوب کردن این مذکر رو ایسی مذکر رو.
به صورت عموم شما خودتان را مثل یک سفیر فرهنگی تاجیکان در روسیه حس میکنید یا نه؟
نه، من همچنین تاجیک باید معرفی کنم، همچنین سفیر نیه، همچنین تاجیک باید معرفی کنم که ما چه که مویم معرفی میکنم حضر آقا ما اون میله که یعنی مویم چی بیم همچنین لولی ها معرفی میکنم در روسیه. اینم بعضی گروه ها از جنگ شهروندی استفاده برده برای مسطوی هدف های خودشون ما این شیاکر پرتفتن برای همین کشم میکنم که اصلا اون چیزی که همچه توجیگ از دستم میوید کشم میکنم که معرفی کنم که ما تا اون درجه که ما رو شیا میکنم اونها نیستیم.
اما این کار اصلی شما نیست، یعنی شما از این طریق زندگی نمیکنید نه؟
نه من کاری برادرم که یک کارخانه کار داریم اینجا برای همونجا کار کرده است. این کاری بیرون از کار.
بله بله
بیرون از کار.
تشکر حبیب سعید بلوگ نویسی تاجیکی مقیم روسیه صحبت میکرد در باره بلوگ نویسی و زندگیش در روسیه. از شما شنونده گرامی نیز درخواست میکنیم برای بلوگستان تارنمای آزادی بنویسید، ویدیو و یا عکس و یا متن بفرستید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مجله بامدادی رادیو آزادی ادامه دارد. خوب چون صحبت از مواد تورنمای آزادی رفت، این رو هم بگیم که یک مطلبی هفته های اخیر ما بیشترین واکنش های خوانندگان را با وجود آورد. زیاده از 150 نامه رسید که بیش از 130 تای آنها منتشر گشت.
بله، مطلب در باره بحث بین دو ادیب شاعر مومین قناعت و ادبیات شناس ادخان سیف الله خوانندگان زیاده را به مدار خود کشید که اکثر آنها از شاعر دفاع کرده و ادبیات شناس را ناحق دانسته اند.
خوب مسئله چیز از همکارمون میرزا سلیم پور میشنویم.
مومن قنوات در مصاحبهش با ملت با همون بی‌پردگویی که خاص اوست میگوید با وجود قطع شدن جنگ های خونین مبارزه هایی که منشأ جنگی دارند تا حال در تاجیکستان در زیر پرده ها و نقاب ها ادامه دارد و تامه‌اش هم شخصیت های ملی است که همچنان از بین برده میشوند. او میگوید پیکره نظام شوروی را در کشور شکستند ولی به محض جنگ و جوش پیکره نظام نو ناتمام باقی مانده، زبان دراز دارد ولی مغزش هنوز نیست. مومن قنوات از مسائل چون خوش آمدگویی و حتی پیغمبرسازی از شخص رهبری کشور و به اداره امور راه نیافتن جوانان بالایاقتی که در خارج تحصیل خوب گرفتن نیز سخت انتقاد میکند. مومن قناعت میگوید سابقه تاریخی مردم تاجیک هم که هنوز در عهد باستان شاهدی از خود خداسازی جمشید شده بود شخص پرستی را نمیپذیرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت همچنان پرستش شخصیت امام علی رحمان را کار شایسته و لازم نمیداند.
من هشدار دادم که در اطراف حکومت آدم های پیدا شدن که خوش آمد و میزویانه هست کردیم که در بسیار موید هم پریزیدنت هم میگن که شاهنشاه جهان، در بسیار هم میگن که علامه زمان. من هشدار دادم که همین گپار هم نگوید. اون کسی یک آدم خاکساری مردمگرا است که هیچ کس از راهبرای ما اینقدر مردمگرا نبود است که سراسر تاجیکستان به یک بدخشان مثلا هفت بار رفتن. آدمگرا و مردمگرا خلق پرست است. به این خاطر این عنوان های هوایی را نگویید در صحبتاتون برای تملق خودتان شیرین کردن. همین که پر میگید نگویید پریزیدنتی تاجیکستان گویید و سلام.
مومن قناعت افزود صحبت او با ملت هنوز تابستان انجام شده تلاطم بعدی حادثه در کمرابرش درستی هشدار او در مورد ادامه جنگ به سلاح در تاجیکستان را نیز ثابت کرد.
مبارزه های ایدئولوژی که بین گروه ها و بعضی حزب ها و یا رفته ایستاده است، آخر ما با چشم خودمون دیدیم که جرم گرم هم شدن که همونا هم جنگ گرم، من جنگ سرد گفتم، جنگ با سلاح شد. همه میدونن که در غرب و در کمراه و در همه جا جنگ وای شد با سلاح، جنگ حقیقی. من آگاه کردم که احتیاط شده، نباشد من آدمی نیستم که با جنگ دعوت کنم. این گپاره نادرست تعبیر میکنن آخه.
اما اتخان سیف‌الله در پاسخ خود مومن قناعت را در نادیده گرفتن پیشرفت‌های سال‌های اخیر تاجیکستان و انتقادهای بی اساس از دولت فعلی عیب‌دار می‌کند. آقای سیف‌الله در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت از این مصاحبه قناعت هنوز در ترکیه خبردار شده، پاسخش را با مجرد برگشتن خود و بدون کدام دستور نوشته است.
همه نکته ها، همه کنسپسیه هایی که مومن قناعت آورده است اشتباهی است. مثلا درباره این که محلگرایی هست در تاجیکستان مومن قناعت درست میگوید، ولی در بین خلق نیست محلگرایی. شاید در بین بعضی دایره ها، در بین بعضی مؤسسه ها باشد. من این مقاله رو از جانب خودم نوشتم، یکان کس به من فرمایش نکرده است و من این خیلی آدم نیست که از روی سپارش نویسم.
اتخان سیف‌الله میگوید بحث او با قناعت بحث اصولی است و در اصل او کدام غرضی به شاعر ندارد و به شعر او احترام تمام قائل بوده، حتی یک بند کتاب ارکان سخنش را به اشعار قناعت اختصاص داده است.
من یکان غرضی شخصی ندارم نسبت به مومن قناعت. حالا هم من او را همچون شاعر احترام میکنم، لیکن همچون متفکر بین یا اینکه همچون منقد، مومن قناعت فهم و خطاهای زیاد میکند.
اما مومن قناعت معتقد است که پاسخ سیف‌الله ناشی از غرض‌های خصوصی است که برمیگردد به رد شدن اسم او از فهرست مدعیان جایزه به نام ابو عبدالله رودکی از جانب کمیته دولتی که ریاستش را او مومن قناعت بر عهده داشت.
هیچی گپی دیگر نیست. برای دریافت جایزه رودکی پیشنهاد شده بودن اتخان سیف‌الله، لیکن در برابر اون اکادمی علوم پیشنهاد کرد رساله ادبی استاد سعید تبروف در موضوع جهان اندیشه های فطرت، یعنی که حریفش زور بود، به این خاطر برنده جایزه سعید تبروف شد.
مومن قناعت میگوید در غیر این نباید یک پرداخت خیلی کوتاه و سرسری او به زبان عینی در مصاحبهش با ملت باعث چنین برداشت میشد که گویا قناعت نقش عینی را کاملا انکار میکند. مومن قناعت گفت در هر ژانر زبان عینی فرق میکند که در چند جمله خلاصه کردنش بیرون از امکان است، ولی متاسفانه تا حال پژوهش جدی در مورد زبان عینی انجام نشده است.
زبان استاد عینی یک نوع زبان نیست. در کتاب های درزیشان تهذیب و صبیان زبانی ساده عادی بسیار فهما است، و مثل چهار کتاب و گلستان و بوستان سعدی زبان شعرشان شاعرانه است. در نظرشان زبان خود استاد عینی به زبان میانکار نزدیک است، زبانی بین سمرقند و بخارا، ولی که زبان پرسنژهاشان زبان گویش و لهجه های گوناگونند و یک سلسله رساله های علمی دارند استاد عینی که در اینجا زبانشان در بسیار معنی به زبان تذکره ها مانند است، تذکره های قدیم. گوناگون ساحه یگانه انسان مرد بود از ملت ما که اندیشه انسیکلوپدی داشت.
این در حالی است که پروفسور سیف‌الله در پاسخ خود اندیشه های مومن قناعت در باره زبان صدرالدین عینی را بیشتر به باد انتقاد میکشد. به باور آقای سیف‌الله پیش از همه انکار کردن نقش عینی از سوی مومن قناعت او را وادار کرد که چنین پاسخ تند بنویسد.
صد درصد مقابل هستم به این اندیشه ها. مثلا او میگوید که عینی شاعر نیست. عینی شاعر هست، عینی نثر نویس زبردست است، پایه‌گذار ادبیات ریالیستی در تاجیکستان است. این را هم من گفتم. عینی با شیوه نمی نویسد، با لهجه ننوشته است. با کدام لهجه می نویسد؟ من و شما حاضر، شما از پراگ، من از خوجند، با کدام زبان گپ زده ایستادیم؟ با همان زبانی که عینی می نویسد. مگر این شیوه است؟ من راضی شدم نمیتوانم بگویم
و طوری به نظر می رسد محافلی به خصوص ادبی رو در تاجیکستان بیشتر از همه همین صحبت های قناعت درباره عینی و زبان او آشفته کرده است. ادیبی تاجیک میرزای شکرزاده میگوید مردم تاجیک از بزرگمردان چون عینی زیاد ندارد که آنها را سنگی ملامت بزنیم.
به عزت نفس عینی، به روح عینی لطمه زدن این بسیار گناه کبیره است. خدمت های عینی ثابت شده است. امکان ندارد که روسا به پوشکین یا فرض کردیم و دیگر بزرگانشان به این درجه ایراد بگیرند. شاید در حال احساساتی گفتن، شاید چیزی دیگر بود. در تمام کشورهای فارسی زبان در تمام دنیا، در ایران هم استاد همچنین یک علامه میشناسند و خودی منم که در ایران بودم یادداشت‌های استاد عینی کتاب روی میزی در دانشنامه فرهنگ و ادب فارسی در دیگر کتابخانه‌های ایران بود.
صدرالدین عینی در برابر باباجان غفوروف، میرزا تورسونزاده، امام علی رحمان، نصرت الله مخصوم و چرینشاه شوتیمور در شماری 6 تن است که به بلندترین عنوان کشور قهرمان تاجیکستان مشرف شده اند. با این حال بحث مومن قناعت با اتخان سیف الله به خصوص شیوه بوستوبی آن در مطبوعات رسمی که پاسخ پروفسور سیف الله ابتدا در سامانه خبرگزاری رسمی خاور و بدنبال در نشریه های دولتی و نزدیک به دولت نشر شد، به یاد محافل شیوه های قبلا نیز تجربه شده معرکه سازی علیه دیگر صاحب نظران و سیاستمداران منتقد دولت را زنده کرد. مقامات در گذشته معرکه های را با عین شیوه علیه سید عبدالله نوری، رحمت الله زائروف، بازار صابر، محی الدین کبیری یا حاجی اکبر تورجان زاده نیز برا انداخته بود که عین راه را پیمود، ابتدا در خاور و بدنبال در جمهوریت یا یگان رسانه دیگری نیز نزدیک به دولت. کارشناس تاجیک حکمت الله سیف الله زاده میگوید مقامات در تاجیکستان تا به شنیدن نظری مغایر با خط مشی رسمی را ندارند، به خصوص اگر این نظری غیر به شخص رئیس این جمهوری دخل کند.
دایره های معینی در حکومت جمهوری تاجیکستان توان برداشت عقیده مخالف را ندارند. وقتی یک رهبر حزب، یک شخصیت سرشناس جامعه نسبت مشکلات واقعی، نسبت برخورد های نامناسب، نسبت تصمیم گیری های مشکل زای مقامات حکومت جمهوری صحبت میکند، علیه او طوری که احساس می شود به طور فرمایشی مقاله های دیگری پیدا می شوند.
با باوری هواداران شاعر، علت اصلی معرکه علیه او راه اندازی شده هم حرفی است که مومن قناعت در صحبتش با ملت علیه پرستش شخصی امام علی رحمان گفته است. اما خود مومن قناعت این بحث برخواسته را نه علامت یا نتیجه فشار رسمی، بلکه بیشتر کاری دست گروه های منفیت جوی میشناسد که با انحراف دیدگاه های او میخواهند وی را در چشم مقامات سیاه و خود را با این راه و این شیوه برعکس به این مقامات نزدیک تر کنند.
و امری عادت است، مردم عادت کردگی از جوانی که من همیشه راه قصیص اولوغ زاده را که همین راه قصیص بدنام کردم، جمعه آدینه را با همین راه بدنام کردم، لایق و بازار اینا را با همین راه دادم و دوره جوانشون بدنام کردم. دستی همین یک دو کسان همین ها اما اول تا حاضر هست گمان کردن که امروز هم همین خیلی کردن ممکن است و در اصل بیشتیه که این خیلی نمیشه دیگر.
مومن قناعت 78 سال داشته، تا سالهای 1978 تا 1991 رهبری اتحادیه ادیبانی تاجیکستان بود. او با داستانهای سروش ستالینگراد، تاجیکستان اسمی من، گهواره سینا، مسعودنامه و سلسله سازهای شیراز از شاعران سرشناس عصر 20 تاجیکستان شناخته شده است.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
با این آگاهی بخش دیگری از برنامه بامدادی ما در صبح روزی دوشنبه 13 دکبر به پایان رسید. پیش از آن که به بخش دیگر گذاریم، یک تنفس موسیقی اعلان میکنیم.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال و عشق بودم، اگر نفشته از دریا گذشتم به دنبال بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی باور من کسی منت نداره بر سر من. کسی حال من را هرگز نفهمی، دلیل گریه هایم را نپرسی، گناه عالمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشی، کسی بر حلقه این در نکوبی، من و شب پرسه های تلخ تردی در آن دریای خود خوش باور من کسی منت نداره بر سر من.
صدای ما را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. با این پارچه از ترانه خانم گوگوش بخش دیگر از برنامه خبری ما نیز پسی سر شد. حالا نگاه افکنیم به مطالب بخش سوم و نهایی برنامه. خبرنگاران زندانی نشر گزارش نوی سالانه کمیته دفاع از ژورنالیستان درباره 145 ژورنالیست محبوس.
بازداشت خبرنگار نوری زندگی، شرح سردبیر نشریات در پی نامه دادستانی. یادآور میشویم که برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه 13 دکبر، مجریان برنامه من حرمگل قادر از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
کمیته دفاع از خبرنگاران از وضع سنگین 145 ژورنالیست زندانی در کشورهای گوناگون اظهار نگرانی کرد. به نوشته مؤلفان گزارش، در 29 کشور عالم خبرنگاران در زندانند. تعداد بزرگ آنها در چین، ایران، اریتریه، میانمار و ازبکستان ثبت شده است.
بر پایه این گزارش، در ایران تعقیب خبرنگاران بعد انتخابات بحث‌برانگیز رئیس جمهوری سال گذشته آغاز یافته تا حال ادامه دارد. تفصیلات بیشتر در باره گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
در گزارش مخصوص کمیته حفظ روزنامه‌نگاران ذکر شده است که کمش 145 روزنامه‌نگار کشورهای مختلف 1 دکبر سال 2010 را در حبس سپری نمودند. سال گذشته شماره روزنامه‌نگاران بندی با 136 نفر مساوی بود و جای یادآوری است که بار اخیر چنین شماره بزرگ روزنامه‌نگاران محبوس سال 1996 به قید گرفته شده بود که آن زمان 185 روزنامه‌نگار در زندان بودند. جوئل سایمون رئیس کمیته حفظ روزنامه‌نگاران در شهر نیویورک ابراز داشت که افزایش شماره روزنامه‌نگاران محبوس خبری دهشتناک است. سایمون افزود عموماً روزنامه‌نگار محبوس در 28 کشور عالم به قید گرفته شده است که از بین آنها چین، ایران، اریتریه، بورما یا خود میانمار و ازبکستان 5 جای اول را اشغال می‌کنند. به قول سایمون در اکثر این ممالک مقامات نه تنها با روزنامه‌نگاران بلکه با خود اطلاع در نبرد قرار دارند. در گزارش کمیته حفظ روزنامه‌نگاران تاکید شده است که در جمهوری اسلامی ایران تعقیب روزنامه‌نگاران بعد انتخابات پرزیدنتی سال 2009 توسعه یافته تا کنون ادامه دارد. مؤلفان گزارش تاکید می‌کنند که مقامات هر صدای مخالف و هر تنقید کننده را خاموش می‌کنند. از جمله خبرنگار سابقه دار دولتی عیسی سحرخیز که بعد سال‌های طولانی پشتیبانی از حکومت با طرفداری از اصلاحات رو آورد و همچنان بلاگ‌نویس حامی حقوق زنان ایرانی نوید محیبی به حبس گرفته شدند. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران تاکید کرده است که محیبی 18 ساله جوانترین روزنامه‌نگار محبوسی روی عالم است. در ادامه گزارش سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران آمده است که شماره بیشترین روزنامه‌نگاران بندی در چین است که بعد آشوب‌های قومی در تیبت و ولایت اویغور شینجان تا به 24 نفر افزایش یافت. مؤلفان گزارش خاطر نشان میکنند که در چین حکومت کمونیستی این بندی ها را به حیث روزنامه‌نگار اعتراف نمی کند. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران می نویسد عادتاً در ایران و چین برای مجازات روزنامه‌نگاران از اتهامات وزنین ضد دولتی شبیه خیانت به وطن، خرابکاری و یا عمل ضد منفعت های ملی کار گرفته می شود. به قبل سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران در سراسر عالم کمش 72 روزنامه‌نگار، محرر و صورتگیر نشریه ها با جرم عمل ضد دولتی مجازات شدند. از جمله در قزاقستان محرر یک روزنامه رمضان اسرگیپوف با جرم افشای اسرار دولت زندانی شده است. به قبل مؤلفان گزارش جرم این روزنامه‌نگار قزاق این است که او یک سند مقامات امنیتی این کشور را به تب رساند. در آن نهاد امنیتی با هدفهای سیاسی به اداره انداز دستور داده است. رئیس سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران میگوید در کشورهای مختلف برای حبس روزنامه‌نگاران به خانه های گوناگون استفاده برده می شوند، ولی هدف از آن دائما یک است: جلوگیری از سخنی که صلاحیت مقامات را زیر شبهه و تحقیق قرار می دهد. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران ذکر نموده است که سال گذشته بعد حاصل شدن موافقت میان کلیسای کاتولیک رومانی، حکومت اسپانیا و کوبا، 17 روزنامه‌نگار از زندان‌های کوبا رها شدند، ولی تا جای معلوم می‌شود حکومت کمونیستی کوبا فقط روزنامه‌نگارانی را آزاد کرده است که به ترک فوری وطنشان رضایت دادند. یکی از 4 برنده جایزه امساله کمیته حفظ روزنامه‌نگاران خبرنگار از کوبا هکتور مسیدا گوتیرز میباشد که بودوباش در زندان را از مهاجرت والاتر دانسته است. ضمناً 3 روزنامه‌نگار زندانی، عین الله فتح‌الله از آذربایجان، شی تاو از چین و محمد داوری از ایران نیز برنده امساله جایزه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران اعلان شدند. در رویخط سیاه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران ازبکستان جای 5 را اشغال نموده است. یکی از روزنامه‌نگاران محبوس ازبکستانی جیان پرزیدنت این کشور جمشید کریموف میباشد که زوران در بیمارستان روحی جای داده شده است. کریموف در مقاله هایش سیاست های اجتماعی و اقتصادی ازبکستان را تنقید می کرد. امسال برای اولین بار در 6 سال اخیر ایالات متحده آمریکا از رویخط سیاه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران بیرون کشیده شده است. چند روزنامه‌نگاری که از طرف مقامات آمریکایی در عراق و افغانستان بازداشت شده بودند بدون کدام اتهام از زندان نظامی جزیره گوانتانامو کوبا رها گشتند. بالاخره کمیته حفظ روزنامه‌نگاران اظهار نموده است که در این گزارش قضیه روزنامه‌نگارانی که در دوام سال گذشته بازداشت و رها گشته اند یادرس نشده است. همچنان در این گزارش اطلاع درباره روزنامه‌نگارانی که به نام و نشان شدند و یا از طرف نهادهای غیر دولتی یا گروه های سلاح به دست را بوده شدند به چشم نمی خورد.
نگرانی از بعضی خبرنگاران زندانی در یک گزارش ویژه کمیته دفاع از ژورنالیستان مقرش در نیویورک. ضمناً اکنون باز یک اطلاع دیگر رسیده است که یک خبرنگار دیگر ایرانی، یکی از خبرنگاران سرشناس این کشور ماشاءالله شمس‌البایزین، با اتهام تحقیر رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و تخریب نظام اسلامی به 16 ماه زندان محکوم شده است. شمس‌البایزین به خبرگزاری فرانس پرس شهر داده است که او برای مصاحبه با یک تلویزیون خارجی برای یک سال حبس محکوم شد. همچنین دادگاه برای آنکه خبرنگار در صحبت با شبکه تلویزیونی العربیه احمد نژاد را مبتدای مریضی خودخواهی نامیده است، به این حکم 4 ماه دیگر اعلام گردید. ماشاءالله شمس‌البایزین رئیس انجمن خبرنگاران ایران است.
خبر بازداشت یک روزنامه‌نگار دیگر هنوز به این گزارش‌ها شامل نشده است و هم معلوم نیست تا کجا بازداشت محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگار نور زندگی، در ناحیه اشتی ولایت سوخت به پیشه بستگی دارد.
از این رویداد جمعه مرزا سردبیر نور زندگی خبر داد و گفت که محمد یوسف اسماعیلوف 2 هفته به این سو در بازداشتگاه به سر می‌برد. دادستانی ناحیه اشت با ارسال یک نامه از مسئولان نور زندگی خواسته است درباره فعالیت‌های اسماعیلوف در این هفته‌نامه معلومات داده مطالب نشر کرده او را برای بازرسی فرستند.
اما جمعه میرزا میگوید در این نامه دادستانی ناحیه اش گفته نشده است که خبرنگاری آنها دقیقاً از روی کدام بندهای قانون جنایی و در اساس چی شکایت مورد بازداشت قرار گرفته است. سردبیر نور زندگی میگوید
طوری که نوری قرشبایف در خوب ملاقات با پرکرور نویا گفتن طلب اساسی بازداشت محمد یوسف اسماعیلوف این اساسا یعنی تهدید به نمایندگان مقامات خوب دولتی بین قدرتی و بعدا خوب شانتاژ و بعدا گویو که پورگیری باشد با جرم همین گناه ها گویو که بازداشت شده است و ما نیز کارهایی که از جانب ما وابسته است ما نیز کوشش میکنیم در یک جایگی با منصبی ما علاقه چنین یک اظهارات رو هم آماده کردیم و ما کوشش میکنیم اگر اون جنبه های و بیشتر با جنبه های کسبی یعنی روزنامه نگاری اون کس مربوط باشد ما آماده هستیم ملکه مکتوب رسمی جدا رو تحق کردیم و با سازمان بین المللی روزنامه نگاران بیمار استول داشتیم آنها آماده هستند که در مسئله مسئلات های حقوقی با ما کمک رسانند.
از جمعه مرزا سوال کردیم که به نظر او کدام مطالب نوشته خبرنگاری نشریه باعث ناراحتی مقامات محلی شده است؟
مقاله های از اول سو چند مقاله که بایستی خوب هر یک مقاله که من با ذکر کنم که چوب میشد حتما در دوام خوب دیر یک ماه از جانب پرکاتوری ولایت سوخت از جانب پرکاتوری نوحیه اش از جانب بایستی رئیس نوحیه اش همانو واکنش میشد جواب میومد ما جواب های اون رو چوب میکردیم من کنم که مقاله که بایستی شاید سر و صدا شده باشد این ماه فورال یک مقاله با نام خودکشی در اشت چاپ شده بود که در اونجا در مورد خوب کم فعالیت پرکراتور نوحیه زیر تنصیب گرفته شده بود و باز یک مواد دیگری که ماهای مای چاپ شده بود در مورد نوآبادی های اشت بیشتر اون وضع راه ها وضع بازار و اون بعضی خانوشکنی ها و اون فروش و دزدی ترانسفرماتور ها بعد وابسته به فروش زمین و هر یک مقاله که نشر میکرد بیشتر مقاله های تنقیدی بودند در مورد اون خانوشکنی ها که در نوحیه جای داشتند و واقعا جواب هایی که از نام مقامات میرسید از نام حکومت نوحیه میرسید اثبات میکرد که همین حالات ها جای دارند.
تشکر جمعه مرزا سردبیر نوری زندگی بود با توضیحات درباره بازداشت خبرنگار محلی نشریه در ناحیه اشت محمد یوسف اسماعیلوف.
و با همین خبر رسیدیم به پایان نشری اولی مجله بامدادی روز دوشنبه 13 دکبر سال 2010 میلادی.
نشر دوم برنامه خبری بامدادی ما پس از گزیده اخبار ویژه برنامه های یک روز با شما آیین مدارا و صدای هموطن آغاز خواهد یافت.
من دیگر عاشق نمیشم بدی حرفای دروغه من دیگر عاشق نمیشم بر نگاهی بفروغه من دیگر عاشق نمیشم بر نگاهی بفروغه دفتری غم لا نمانده روی بامی منزلی من نوش بادت عزیزم کسه خونی دلی من دفتری غم لا نمانده روی بامی منزلی من نوش بادت عزیزم کسه خونی دلی من کسه خونی دلی من ای من دیگر عاشق نمیشم بدی حرفای دروغه من دیگر عاشق نمیشم بر نگاهی بفروغه من دیگر عاشق نمیشم بدی حرفای دروغه من دیگر عاشق نمیشم بر نگاهی بفروغه.